از قم تا فردو من مرور کنم تا اینجای کار رو 40 کیلومتر تو جاده باید رانندگی کنید. به فردو که رسیدید و به چشمه آب ماشینتون رو میتونید همون چشمه آب بذارید، یا اگر جمعه باشه شلوغ باشه مجبور میشید که خود روستای فردو ماشینتون رو بگذارید. از اونجا وارد یه پاکوب میشید، مسیر قله مشخصه، اصلا قله بسیار پرتردده، گم نمیشید، اذیت نمیشید، ولی کن اگر جی پی اس همراهتون باشه و راهنما و مربی، خب این خیلی امن‌تر میکنه اون اقدام شما رو برای صعود. خب میله‌های آهنی هم تو مسیر مشخصه، از چشمه صعودتون آغاز میشه در ارتفاع 2600 متری. با حدود 600 متر ارتفاع گرفتن ما به قله دست پیدا می‌کنیم. تقریبا 6 کیلومتر مسیر صعوده، خب 6 کیلومتر هم قطعاً مسیر برگشته، یعنی ما 12 کیلومتر اون روز باید راه بریم. حدوداً 3 ساعت صعودشه و 2 ساعت بازگشتشه. میتونم یه خبر خوب بهتون بدم، وقتی قله رو صعود کردید میتونید مناظر بسیار شگفت‌آوری رو در اطراف ببینید. در نهایت در ادامه چشم‌اندازی که به اطراف داره این قله میتونید کویر رو ببینید، شهرهای اطراف رو نگاه بکنید و ببینید از بالا دستخیم خیلی جذابیت داره برای عزیزانی که به حال به این قله دست پیدا میکنن. نه یه نکته جالبم بگم که این قله جانپناهی خیلی جالبی داره، چند متر پایین‌تر از قله هستش که میتونید اونجا استراحت کنید، چپمانی کنید، لوازمتون رو بگذارید و این خودش یه جذابیت هستش، دیدن این جانپناه بر فراز قله. من اشاره میکنم به پوشش گیاهی و جانوری که بسیار غنیه، یعنی ما توی پهنه کویری کوهستان بسیار زیبایی داریم که میشه گفت یه بخشی کوچیکی از زاگرس میشه شده پناهگاه حیات وحش و یه جورایی بازمونده پوشش بسیار غنی و ارزشمند ایران در این منطقه که خب به واسطه کوهستانی بودن و بکر بودن این حفظ شده، یعنی هم یه پناهگاهی شده برای حیات وحشی که خب به واسطه شهرنشینی اینا در معرض انقراض و نابودی هستن، اینا همه فرار کردن در این کوهستان، و پوشش گیاهی که هنوز به جا مونده. من چند مورد خدمتتون عرض کنم در مورد پوشش گیاهی. ما درخچه‌های خیلی زیبایی رو اونجا می‌بینیم، مثل بادام کوهی، مثل ازیل، مثل پسته وحشی، اینا رو می‌تونید اونجا ببینید. اگر به فصلش برید، یعنی اردیبهشت باشه یا موقعی که بارش داشته باشید، فصل پربارش، حالا ما میگیم اردیبهشت، شاید بهترین موقع هست، می‌تونید گل‌های وحشی رو ببینید که گل‌های خیلی زیبا و رنگی هست. پهنه سبز کوهستان با چاشنی گل‌های رنگی خیلی زیبا می‌کنه، می‌تونید عکس‌های دلچسبی رو بگیرید. پوشش جانوری من اشاره می‌کنم عزیزان، مثل همه کوه‌ها و مناطق ما می‌تونیم شغال و گرگ و روباه و خرگوش و اینا رو ببینیم. کپک هم خیلی جذاب دیدن کپک توی منطقه، ولی خیلی پرتعداده و عزیزانو من دعوت می‌کنم به حفظ محیط زیست. اگر عزیزیو دیدن خدای نکره برای شکار توی این منطقه هست، این رو بدونن که خیلی تعداد این کپک ممکنه توی چند متری شما تعداد زیادی ببینید، ولی بدونید که در معرض انقراض و نابودی به واسطه مناطق اطراف که خب بعضن کویری هستش و همین پوشش جانوری هم ممکنه که ما چند سال آینده اگر رعایت نکنیم نداشته باشیم. این رو دوستان حفظ کنه. و پرنده‌های شکاری مثل عقاب دشتی، شاهین، کرکس که خب این منطقه به وفور میتونیم ما از این جذابیت‌ها اونجا ببینیم، از چشم‌اندازای زیبا گرفته تا پوشش جانوری و گیاهی. خب یه چند نکته رو من نوشتم که خدمت شما عرض کنم، دارم مرور می‌کنم. اینکه آنتن‌دهی بدی نداره این قله، یعنی شما وقتی در مسیر صعود هستین، چون چشم‌انداز داره به مناطق پایین دست و شهرها، آنتن‌دهی بد نیست. یه چشمه خیلی مناسب پای مسیر صعود، همونجوری که ماشینتون رو گذاشتید، عرض کردم جانپناه هم داره. سعی کنید زمستان قله رو نرید و تابستان، وسط تابستان، چون گرم میشه. زمستان هم خب به حال بارش‌ها و بادهای زیادی داره و میتونه کارتون رو سخت بکنه. بهترین موقع از اردیبهشت تا میشه گفت مهر و آبان هستش. خب عزیزان، تا اینجای کار ما برفنبار رو به همراه شما عزیزان صعود کردیم، ارتفاع 3220 متر بام استان قم. بریم سراغ یه سری نکات که من هر روز عرض می‌کنم، مروری خواهیم داشت به نکات ایمنی. اینکه با توجه به توانمندی فردی جسمی، میشه گفت توانمندی فردیمون شامل توانمندی جسمی، توانمندی روحی و توانمندی فنیه، چون ممکنه که از یه سری از قلل نیاز به یه سری تکنیک‌ها و استفاده از تجهیزات خاص داشته باشه. با توجه به این ما مسیر رو یا اون قله رو انتخاب می‌کنیم. خب برفنبار قله ساده‌ایه، ما درگیر این چالش‌ها نخواهیم شد. نکته بعدی که هواشناسی رو حتما چک کنیم عزیزان، زمانبندی صعود رو در نظر بگیریم. حتما از قبل قانون ساعت 14 رو رعایت می‌کنیم، یعنی که ساعت 2 ظهر هر جایی بودیم، حتی زیر قله، مسیر بازگشت رو انتخاب می‌کنیم، چرا که بستر حوادث در تاریکی هستش و در مسیر برگشت ما کاری می‌کنیم، برنامه‌ریزی طوری انجام می‌دیم که در برگشت ما به هیچ عنوان به تاریکی نخوریم. حفظ محیط زیست واجب از وظایف ما هستش. چند مورد از خونم که زباله نمی‌ریزیم، اگر دیدیم جمع می‌کنیم، آتیش روشن نمی‌کنیم در طبیعت، سر و صدا نمی‌کنیم، به پوشش جانوری آسیب می‌رسه، به متنوع زیستی که اونجا هست، به اطرافیانمون که برای یک روز آرام و ورزش و کوهنوردی اومدن آسیب می‌زنیم. در پاکو حرکت می‌کنیم، روی چمن‌ها، جاهایی که به حال پوشش گیاهی بهاری رشد کرده، چادر نمی‌زنیم. اینا نکات بسیار مهمیه. ما به عنوان شهروندان این کشور، کسایی که حضور داریم در این دوران از تاریخ در این کشور، وظیفه داریم محیط طبیعی کوهستان و محیط زیست رو حفظ کنیم برای آیندگان و برای نسل آینده که میخواد در این کشور زندگی بکنه. خدمت شما عرض کنم که لوازم و تجهیزات مناسب استفاده میکنیم، با مربیان مشورت میگیریم، یه چک لیست آماده میکنیم و به همراهمون میبریم. آب و غذای کافی حتما همراه داشته باشیم. عزیزان از مردم محلی حتما پرسش کنیم، باهاشون ارتباط بگیریم، باهاشون گفتگو کنیم، ازشون خدمات بگیریم حتی امکان، سعی کنیم به منافع اقتصادی، به منابع اقتصادیشون کمک بکنیم، ازشون خرید بکنیم. من همچنین رو در چنین برنامه‌هایی میگم حتما این رو که ما سعی کنیم که اگر تو منطقه حضور پیدا می‌کنیم به عنوان میهمان، حتما به اون میزبان، به اون مجموعه میزبان خیر و برکتی برسونیم. سعی کنیم که حالا به صورت مساقی عرض کنم، ازشون سوغاتی بخریم، ازشون حالا وسیله نقلیه اگه نیاز اجاره بکنیم، از خونه‌های بومگردیشون بتونیم استفاده بکنیم، به حد امکان سعی کنیم کمک بکنیم به اون منابع اقتصادی که تو منطقه هستش. و نکته آخر و بسیار مهم این که اگر پا رو فراتر از طبیعت گردی گذاشیم و وارد دنیای کوهنوردی شدیم، همین طرح 31 قله‌ای که من دارم تو این برنامه‌ها هر روز خدمتتون عرض می‌کنم، سعی کنیم که حتما با تشکل‌های رسمی حرکت کنیم و یه سری مزایا برامون پیش میاد که من عرض می‌کنم. اون تشکیلات رسمی میشه باشگاه‌های کوهنوردی، هیئت‌های شهرستانی و هیئت‌های استانی، یعنی هیئت‌های کوهنوردی شهرستانی و استانی. خب اون مزایا رو من عرض کنم، اینکه شما از بیمه‌های ورزشی نفع می‌برید، اینکه از وسایل و تجهیزاتی که این باشگاه‌ها و حالا هیئت‌های کوهنوردی دارن می‌تونید استفاده بکنید، می‌تونید از مربیانی که این مجموعه‌ها به کار می‌گیرن استفاده کنید، می‌تونید از راهنمای محلی که عزیزان استخدام می‌کنند شما هم بهره‌مند بشید، وسایل نقلیه که براتون فراهم می‌کنن، چرا که ما بارها دیدیم از زمانی که قله رو دوستان صعود می‌کنن در مسیر برگشت خب مجبور رانندگی هستن دیگه، عزیزی بالاخره خودروش آورده و چقدر حوادث ما داشتیم که به واسطه خواب‌آلودگی متأسفانه منجر به اتفاقات ناگواری شده اون برنامه و چند نفر دست رفتن تو حوادث رانندگی بعد از به هر حال صعود، خسته هستن پشت فرمون می‌شینن و این اتفاقات می‌افته. خب همه اینا این امکاناتی که شما به واسطه حضور در باشگاه و هیئت‌های کوهنوردی می‌تونید منتفع بشید، بهره‌مند بشید. من توصیه شخصیم اینه که حتماً، یعنی هم شخصی هم فنی هم خواهشه، که حتماً با باشگاه کوهنوردی و هیئت‌های کوهنوردی فعالیت کنید. اگر در حوزه کوهنوردی می‌خواید گام بردارید، اگر طبیعت گردیه دیگه اون میشه گروه‌های دوستانه و خانوادگی و فضای مجازی که اون به صلاح دید خودتون هستش. ما امروز در مورد برفنبار صحبت کردیم، بام استان قم، یکی از قله‌های زیبای کشور، قله‌ای که در ابتدای دنیای کوهنوردیتون می‌تونید بهش برید و صعود بکنید با رعایت همه مسائل زیست محیطی و فصل صعود مناسب که عرض کردم. همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم تا قله دیگه. خدا نگهدار.
شهرها انگشترند و قم نگین، قم هماره حجت روی زمین.
شهرها انگشترند و قم نگین، قم هماره حجت روی زمین. تربت قم قبله عشق و وفاست، شهر علم و شهر ایمان و صفاست.
شهر علم و شهر ایمان و صفاست.
مرقد معصوم چشم شهر ما،
مرقد معصوم چشم شهر ما.
مهر او جانهای ما را کهربا، در حریمش مرغ دل پر می زند، هر گرفتار آمده در می زند، هر گرفتار آمده در می زند،
در حریمش مرغ دل پر می زند، هر گرفتار آمده در می زند، هر گرفتار آمده در می زند.
تربت قم قبله عشق و وفاست، شهر علم و شهر ایمان و صفاست. شهر خون، شهر شرف، شهر جهان، شهر فقه و حوض علم و اجتهاد. هر کجا را هر چه سیرت داده ام، اهل قوم را هم بصیرت داده ام.
هر کجا را هر چه سیرت داده ام، اهل قوم را هم بصیرت داده ام.
شهرها انگشترند و قم نگین، قم هماره حجت روی زمین. حکومت قوم قبله عشق و وفاست، شهر علم و شهر ایمان و صفاست، شهر علم و شهر ایمان و صفاست،
حرمت قوم قبله عشق و وفاست، شهر علم و شهر ایمان و صفاست، شهر علم و شهر ایمان و صفاست.
دست ها در دست هم، دل ها در کنار هم، جامعه ورزش ایران نشان داده که وقتی پای نام میهن در میان باشد، هیچ فاصله‌ای میان دل ها باقی نمی ماند. اینجا سرزمین پهلوانان است، جایی که افتخار از دل همبستگی می جوشد و نام ایران بر شانه های اتحاد بالا می رود، بلند، استوار و همیشه سرفراز.
قدرت ملی بیش از اون که به موشک و هواپیما ارتباط داشته باشه، به اراده ملت‌ها و ایستادگی ملت‌ها ارتباط پیدا می‌کنه.
اینجا سرزمینی است که تاریخ آن با صدای مردمانش نگاشته می‌شود.
با صدای مردمانش نگاشته می‌شود.
ایران.
ایران.
از کوه‌های
استوار تا دشت‌های پهناور تنها یک صدا شنیده می‌شود.
صدای امید،
صدای امید،
صدای همدلی،
صدای همدلی،
صدای ایستادگی،
صدای
ایران.
ایران،
هویت ملی تولید پادکست هم صدا برای ایران،
همه در کنار هم،
هم صدا برای ایران.
ایران کشوری ایستاده در غبار، کشوری مقتدر در تمام سختی ها و راحتی ها، در هر لحظه هر ساعت مملو از آرامش و امنیت، مردمی مقاوم، مردمی در هر لحظه متحد و آرام، مردمی که از هر قشری باشند ایرانی اند و پای کشور و وطنشان ایستادن، مرد و زن همگی در سختی ها و مشکلات و در راحتی ها و خوشی ها پشت هم ایستادن. حال ایران من، دشمن خبیث و جنایتکار رهبر مقتدر و مظلوم تو را شهید کرد، اما تو مقاومی، تو تنومند و رشید بودی و هستی و خواهی بود. تو با شهادت رهبر و سرداران بزرگ و قدرتمند خود، خود را نمی بازی، بلکه از قبل پرقدرت‌تر و مقاومتر نیستی، چون تو ایرانی، ایرانی که همیشه در نبردها و جنگها از میدان پیروز بیرون می آیی. وطنم، من به تو و مردم تو افتخار می کنم. حالا تو با کثیف‌ترین و پلیدترین دشمن جهان می جنگی، کشوری که چندین و چند سال با قدرت نداشته و بی خود خودش تمام مردم مسلمان را با رجزهای بی خود می ترساند. با این که نمی دانند مسلمانان مقاوم هستند. ما شیعیان از مولای من علی ابن ابی طالب و فرزندانش صبر و مقاومت را آموخته ایم و الگوی من سرور من مولا علی است. مولا علی که اسوه شجاعت، رشادت، جوانمردی و صبوری است. آری، اینجا ایران است، کشوری نترس و ستوار، ایران ما. آری ایرانم، من به تو افتخار میکنم وطنم. و آمریکا و اسرائیل، آن دشمنان متجاوز و جنایتکار، باید بدانند ایران با شهادت رهبر سرافراز و سرداران مقاوم خود پرقدرت‌تر و بیدارتر می شود. حال این را بدان، ایران با قدرت نظامی و موشک های قدرتمند خود شما را به خاک می کشد. شما حالا خودتان را در جهنم می بینید، چون ایران با تمام قدرت های نظامیش و با وحدت و اتحاد مردمی در خیابان ها شما را به خاک و خون کشید و می کشد. و در روزهای آینده به زودی زود دنیا شاهد نابودی رژیم صهیونیستی و پیروزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
مگر در سنگرت پنهان نبودی؟ مگر در فکر حفظ جان نبودی؟ مگر دور از هیاهوهای این شهر کنار دخترت مهمان نبودی؟ مگر غافل از اوضاع معیشت به فکر خیش و آب و نان نبودی؟ شنیدم طعنه میزد یک منافق که در دیما در تهران یکی دیگر به بغض و کینه میگفت به فکر مردم ایران نبودی. چرا پس در اتاق کار ماندی؟ چرا ایمن به یک فرمان نبودی؟ دروغ دشمنان را فاش کردی که جز در پرتو ایمان نبودی. کوچه ها هم از تو گفتند، نبودی جنگ شد اما نبودی. غبار خاک بر مویت نشان داد جدا از جبهه و میدان نبودی. چرا اما مهد خاکی است؟ چرا مهد خاکی است؟ بگو چون جد خود عطش بگو چون جد خود عطش.
مردم ایران به قدری شگفت آفرین بودند که تمام جهان انگوش به دهان ماند. بله، چنین مردمی داریم ما، چرا نباید امیدوار بود؟ شکرگزارم، من خدا رو شکر میکنم بابت این مردم و خنده هایشان، بابت زوجی که با ماشین گلدار و دسته گل عروس در خیابان شعار میدهند. من بابت افتخار آفرینان میهنم، ورزشکار با غیرت، معلم، پرستار و شهیدان میهنم خدا را شکر میکنم، چون این میهن آبرو دارد. من بابت همه این زیبایی ها خدا را شکر میکنم. من امیدوارم، چون وقتی خدای آسمان و زمین هست ترسی نیست. من امیدوارم، چون خدا برای بنده اش کافی است. منجی ما خواهد رسید. من امیدوارم.
زمین آسمانی در سفر با تو، در عبور از خاطرات تلخ تا شیرین، در مرور یادها چندیست میبینم. خیر جفتی چشم بر من بنگرد سنگین، خیر جفتی چشم با برق هزاران چشم، انعکاس شعله در آینه می جویم. چشم های رازجو از من چه می خواهد؟ چشم های بستگو با من چه می گویم؟ نپنداری که بی حرفند و خاموشم. بستگوی باغهای سرخ گل جوشم، بستگوی باغهای سرخ گل جوشم.
سرزمینی آسمانی در زمین بود، از ازل دست خدا بنوشته بر پیشانیش ایمان، نام شورانگیز او ایران، نام شورانگیز او ایران، ایران بی سر سازش هم از اول با بت و بت کرد، پهنه رادی جوان مردی خطه مردان نام آورد.
سرزمینی قرنها توفان شب را تاب آورده، نو به نو در سینه نور صبح پرورده، سرزمینی زخم داره قرنها بیداد، مزرع صبر و ثباتش ناگهان گل داد،
صبح بختش از افق تابید، فتح فردا فاش در آینش خندید، انعکاس نور در شب تار جهان افتاد،
آتشی در خرمن اهریمنان افتاد.
چشم دشمن کی تواند دید این فتح نمایان را، هر چهری من یکی شد آتشی افروخت تا بسوزد مهد ایمان را، جایگاه شرزش ایران را، دل ایران را، ملک ایران را.
حسف ایران نخستین تیر کرد اردوی نامردان، بر تن تبدار مردستان فرود آمد، جان به جان جانانه جانهای سبک بالان، در سما در سرود آمد.
قطره 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 های پاک، اصل پاک، نسل پاک رود شد، دریای توفان خیز شد، سیل شرف برخاست، صف به صف مجموعه ایمان پیش روی پر قد آراست.
از برزم جان نساران وطن نگذاشت،
رخ در پیوندگاه جسم و جان باشد، از حریم عشق و ایمان
قطعه ایران، مشت خاکی در کف اهریمنان باشد.
گرچه رنگین شد به خون عاشقان این خار،
آن نهال کوچکم با برگ و بار آورد،
سبا دل دادگی ها، پاک بازی ها، گل به گل جوشید و پیغام بهار آورد، گل به گل جوشید و پیغام بهار آورد.
کتاب مربی نادیده ذهن است و یک ساعت ورزش برای ساختن جسم و یک ساعت مطالعه برای ساختن جان ضروری است.
وقت همه شما شنونده های رادیو ورزش بخیر. با من صادق مهرانی و معرفی یک کتاب ورزشی دیگه همراه باشید. کتابی که امروز بهتون معرفی میکنیم کتاب باشگاه مبارزه است. با خلاصه این کتاب همراه باشید.
نوار با سرعت زیاد جلو میره. برمیگردن پیش مالا و کارخونه صابون پزی. شمارش معکوس شروع شده. 5 4 3 2 1.
منو بزن، هرچی محکمتر بهتر.
مواظب کلای تراشیده، صورتای مشت خورده و دندونای افتاده باش. تو آسمون صدای هلیکوپتر پلیس میاد. داد میزنم
بریم، قرار ساختمون منفجر بشه.
همه چیز یادم میاد،
همه چیز.
من خودمو نمیکشم، تایلر رو میکشم. مارلا داد میزنه،
من ازت خوشم میاد.
نه، تو از تایلر خوشت میاد.
هرچی رو دوست داری یا پست میزنه یا میمیره. همه چی نابود میشه، حتی من.
شما مثل دونه های برف با شکوه مستقل نیستی. فرهنگ ما رو شبیه هم برا برده. دیگه هیچ کس سیاه، سفید یا پولدار نیست. فردیتمون تبدیل به هیچ شده. به باشگاه مبارزه خوش آمدی.
داستان این کتاب روایت تجربیات کارمندی بدبینه که در یک کارخانه خودروسازی کار میکنه و مدتی از بیخوابی و اختلال هویت رنج میبره. اون بعد از اینکه در گروه‌های مختلف روان درمانی نقش فردی بسیار بیمار رو بازی میکنه، به آرامش روحی میرسه و از بیخوابی نجات پیدا میکنه. اما دوباره به بیخوابی دچار میشه تا اینکه یک روز با فردی با لباس‌های عجیب و غریب به نام تایلر داردن آشنا میشه که شغلش بازاریابی صابونه و عقاید نوین و جالبی داره. مرد با اون به محل زندگیش در محله‌ای میره که زباله‌های سمی شهر رو اونجا انبار میکنن. کارمند شیفته اون میشه و با اون درباره آزادی و راه‌های کسب قدرت صحبت میکنه. این دو نفر برای اینکه از عقده‌های درونی خالی بشن و به اصطلاح تولدی دوباره داشته باشن، آگاهانه شروع به کتککاری میکنن. بعد فکر راه اندازی یک باشگاه به ذهنشون خطور میکنه. اونا با کمک هم باشگاه زیرزمینی مبارزه‌ای تأسیس میکنن تا اعضای اون از طریق مبارزه با هم عقده‌های خودشون رو خالی کنن و به نوعی روان درمانی بشن.
جلوی ساختمون اداره پر پلیسه. پلیس ها از همکاران بازجویی میکنن. از پنجره اتوبوس طبقه سومو میبینم که تو آتیش میسوزه. در جا میفهمم رئیسم مرده. میدونستم تایلر میخواد رئیسمو بکشه.
از همون موقعی که دستم بوی بنزین میداد فهمیدم.
همون موقع که از دهنم پرید نمیخوام برم سر کار،
همون موقع مجوز کشتن رئیسمو بهش دادم.
همه جزئیاتو میدونم،
چون تایلر همه جزئیاتو میدونه.
بالای مانیتور کامپیوتر و لامپ تصویر توش رو سوراخ کرده و با بنزین پر کرده. ظرفیت لامپ کاتودی چند برابر لامپ معمولیه. بعد با موم سوراخو پر کرده. مانیتور رو از برق کشیده، چون یه جرقه کوچیک همه چی رو میفرستاده رو هوا. لامپ کاتودی 300 ولت الکتریسیته ذخیره داره. نمیشه بگم رئیسم رو دوست داشتم، اما مطمئنم تایلر ازش متنفر بوده. کار خودشه. درست همون شبی که با مکانیک زدم به جاده، همون شبی که دستم بوی بنزین میداد، همون شبی که تو محل کار خوابم برده بود. با اتوبوس تا ایستگاه سنگفرش تای خط میرم. نمیدونم کجا برم که پلیس پیدام نکنه. راننده و مسافرای اتوبوس بهم زل زدن. 20 سر تراشیده. راننده میگه من تحسینتون میکنم آقای دردن. تو حالا ندیدمش. باز میگه ببخشید ولی کمیته میگه دستور خودتونه. مسافرها یکی یکی از جاشون بلند میشن و میان طرفم. راننده تو آینه نگاه میکنه و میگه
خیلی شجاعین.
مکانیکم بین مسافرهاست، میگه
قانون قانونه. خودتون گفتین هر کی خواست باشگاهو ببنده باید مقطوع نصب بشه. جنگیدن با ما فایده نداره.
راننده ساندویچشو گاز میزنه و ما رو نگاه میکنه. نه، جنگیدن با میمونای فضایی فایده نداره. ارتار شده اهرامو میکشن و دگمه رو میزنن. صدای آژیر پلیس میاد. مکانیک میگه
این دفعه فقط یه تهدید ساده نیست.
راننده میگه
پلیسا اومدن.
نور قرمز و آبی ماشین پلیسا میتابه تو اتوبوس. یه نفر داد میزنه
سرتون بگیرید.
یه جورایی نجات پیدا کردم. باید به همه چی اعتراف کنم. همه چی رو راجع به باشگاهی